سلام به بخش خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا، خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا سرخط خبرها. آلمان میگوید اتحادیه اروپا برای نجات برجام به سیستم پرداخت مستقل از آمریکا نیاز دارد. آمریکا افراد و شرکت‌های بیشتری را وارد فهرست تحریم‌ها علیه روسیه کرد. نسرین ستوده وکیل زندانی میگوید از حضور و دفاع در دادسرا خودداری میکند. وزیر امور خارجه آلمان میگوید اگر اتحادیه اروپا بخواهد برجام را نجات دهد به سیستم پرداخت مستقل از آمریکا نیاز دارد. هیکو ماس در یادداشتی در یک روزنامه اقتصادی آلمانی گفته باید خودمختاری اروپا با ایجاد کانال‌های پرداخت مستقل از آمریکا تقویت شود. آلمان همراه با بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و اتحادیه اروپا با انتقاد از خروج آمریکا از برجام همچنان از توافقنامه هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران خارج شده و اعلام کردند که حاضر به پذیرش خطر معامله با ایران و روبرو شدن با مجازات‌های احتمالی آمریکا نیستند. شرکت راه‌آهن دولتی آلمان هفته گذشته اعلام کرد دو پروژه خود را در ایران تا یک ماه دیگر متوقف خواهد کرد. شرکت خودروسازی دایملر آلمان هم اعلام کرده فعالیت‌های تجاریش را در ایران متوقف می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های جدید بر روسیه خبر داد که در آن دو شرکت و دو شخص حقیقی هدف قرار گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس این افراد و شرکت‌ها متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بر روسیه هستند که بیش از دو ماه پیش در واکنش به حمله‌های رایانه‌ای و اتهام حمل محصولات نفتی توسط روسیه به کره شمالی اعمال شده بود. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال برقراری روابط نزدیکتری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است، دولت وی فشار اقتصادی بیشتری را بر مسکو وارد می‌کند. دولت آمریکا دلیل اعمال این تحریم‌ها را فعالیت‌های روسیه در اوکراین و سوریه و نیز تلاش روسیه برای مداخله در مردم سالاری غرب توصیف کرده است. مقام ارشد وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه مجلس سنا گفتند که از ژانویه 2017 تا کنون 217 تاجر، مقام و شرکت خصوصی و دولتی روسی از جمله 14 بانک و 20 شرکت انرژی مورد تحریم قرار گرفتند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال مدنی که از حدود دو ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در نامه‌ای از زندان اوین نوشت که از حضور و دفاع در دادسرا و در برابر بازپرس این بخش خودداری خواهد کرد. رضا خندان همسر این وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این نامه گفت در اعتراض به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری، نسرین ستوده از ارائه هر گونه دفاعی خودداری می‌کند. این وکیل دادگستری و فعال مدنی روز 23 خرداد ماه بازداشت شد. به گفته همسر و وکیلش سه پرونده جدید برای وی باز شده که یکی از آنها اتهام جاسوسی است. نسرین ستوده تمام این اتهام‌ها را رد کرده است. پل منافورد رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه توسط دادگاهی در ایالت ویرجینیا در 8 مورد از 18 مورد اتهام‌هایی که علیه وی مطرح شده بود گناهکار شناخته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای هیئت منصفه دادگاه پس از 4 روز بحث و تبادل نظر پل منافورد را در مواردی چون تخلف بانکی و مالیاتی گناهکار شناختند. اما در مورد اتهام‌های دیگری مانند ارتباط مستقیم با روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی به توافق نرسیدند. رویترز می‌افزاید این رأی دادگاه برای دادستان پرونده رابرت مالر که از 15 ماه پیش تحقیقات خود را آغاز کرده یک پیروزی نسبی تلقی می‌شود. به دنبال صدور رأی دادگاه دونالد ترامپ بار دیگر از پل منافورد به عنوان یک فرد خوب یاد کرد و گفت که از شنیدن این خبر غمگین است. در همین روز در یک دادگاه فدرال در نیویورک مایکل کوهن وکیل شخصی پیشین دونالد ترامپ در پی توافق با دادستان 8 مورد از اتهام‌هایی که علیه وی مطرح شده بود از جمله تخلف بانکی، فرار مالیاتی و نقض قوانین مربوط به تأمین مالی مبارزه‌های انتخاباتی را پذیرفت. این وکیل 51 ساله در پاسخ به قاضی دادگاه فدرال ادعا کرد که به درخواست دونالد ترامپ 130,000 و 150,000 دلار به دو زن که با ترامپ رابطه داشتند حق سکوت پرداخت کرده است. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری و ما نوبت می‌رسه به برنامه صبحانه با خبر. صبحانه با خبر امروز، رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران برای گفتگو را بی اهمیت خواند. استراتژی دونالد ترامپ در قبال ایران چیست؟ رونمایی از نخستین جنگنده ایرانی، نگاهی به توان نظامی ایران. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی با رویترز به اظهار نظر درباره احتمال دیدار و مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی پرداخته است. او پیشتر اعلام آمادگی کرده بود که بدون پیش شرط حاضر به مذاکره با ایران است. مسئله که البته با واکنش منفی سران و مقامات ایران روبرو شد و رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مذاکره با آمریکا ممنوع است. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
چنانچه مقام های ایران بخواهند با آنها دیدار خواهم کرد و در غیر این صورت این موضوع برایم اهمیتی ندارد. این تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکره با ایران است که در گفتگو با رویترز بیان شده. دونالد ترامپ که آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران خارج کرده و تحریم‌های مربوطه را علیه ایران بازگردانده، طی هفته‌های گذشته برای مذاکره با جمهوری اسلامی حتی بدون پیش شرط اعلام آمادگی کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز 30 ژوئیه گفته بود که اگر ایرانی‌ها بخواهند او حاضر به ملاقات با آنهاست. آقای ترامپ در آن زمان در پاسخ به سوالی درباره شرایطش برای دیدار با مقام های ایرانی چند بار تاکید کرده بود که هیچ شرطی برای چنین دیداری ندارد. گفته بود اگر آنها بخواهند ملاقات کنند ما هم ملاقات میکنیم. این هم برای کشور خوب است، هم برای آنها، هم برای ما و هم برای جهان. او همچنین دو روز بعد گفته بود احساس من این است که آنها به زودی با ما صحبت خواهند کرد. شاید هم نه، اما این هم عیبی ندارد. اما پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران جهت یافتن جایگزینی برای برجام واکنش منفی رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ایران را در پی داشت. آیت الله خامنه‌ای با ممنوع کردن مذاکره با آمریکا اعلام کرد که در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین شده هم عبور کردند. از سوی دیگر حسن روحانی نیز در واکنش به صحبت‌های دونالد ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط گفته بود جمهوری اسلامی با همه دنیا در حال تعامل و مذاکره است و آمریکایی‌ها نیز خود شرایط مذاکره با تهران را از بین بردند.
پس کسی که از مذاکره خارج شده و پشت کرده به مذاکره ترامپ هست و دولت ترامپ هست.
به گفته رئیس جمهوری ایران با وجودی که روند مذاکرات ایران و آمریکا داشت به خوبی پیش می‌رفت، آمریکا خودش آن را تخریب کرده و پل را خراب کرده است. دونالد ترامپ در ماه مه امسال اعلام کرد که آمریکا از توافق اتمی با ایران برجام خارج می شود. موج اول تحریم ها علیه ایران از ساعت 8:30 صبح سه‌شنبه 16 مرداد به وقت تهران اجرایی شدند. بخش دوم تحریم ها نیز از روز 13 آبان ماه امسال اجرایی خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب همانطور که در گزارش دیدید و شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر ایرانی ها بخواهند دیدار میکنیم وگرنه برای من اهمیتی ندارد. افشین شاهی کارشناس روابط بین الملل همراه ماست. آقای شاهی، از نگاه شما استراتژی آمریکا در قبال ایران چیه؟
به گمان من استراتژی حاکم واشنگتن در قبال ایران همان وعده هایی است که آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیشون قولش رو داده بودن. و فراموش نکنیم که یکی از انتقادهای اصلی که آقای ترامپ به سیاست خارجی آقای اوباما داشتن در دوران کارزار انتخاباتیشون و حتی بعد از رسیدن به کاریدورهای قدرت در کاخ سفید، به ذم ایشون نرمش و انعطاف بیش از اندازه در قبال ایران بود و همینطور که وعده دادن از برجام خارج شدن و روز به روز احرام‌های فشار رو در قبال ایران بیشتر میکنند. ما امروز شاهد این هستیم که این فشارهایی که از طرف واشنگتن داره اعمال میشه یک بعد منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای هم داره. ما امروز شاهد ظهور یک ائتلاف جدید هستیم، یک مثلثی جدید که برگرفته شده از عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحده که سامانه کلان اقتصاد ایران رو هدف گرفتن. گرچه که در چند هفته گذشته آقای ترامپ اشاره هایی به در واقع مذاکره کرده و امکان مذاکره کرده، به گمان من در واقع نیت آقای ترامپ و دولت فعلی ایالات متحده برای مذاکره به مفهوم واقعی کلمه آنچنان جدی نیست، چون به نظر من بر اونها هویدا است، همینطور که بازیگران اصلی سیاست خارجی ایران در چند هفته گذشته مشخصش کردن، آقای خامنه ای و سپاه پاسداران و حتی اخیراً دولت، ایران در شرایط فعلی حداقل قصد مذاکره رو نداره و با اعمال چنین در واقع سیاست هایی و همچین اشاره هایی مثلا به احتمال مذاکره، به نظر من دولت ترامپ داره به شکلی در واقع فشارهای روحی روانی رو روی ایران بیشتر میکنه.
اشاره کردن که دولت ترامپ داره فشارها رو بیشتر میکنه و از این طرف هم از سوی دیگه هم ایران نمیخواد مذاکره کنه و حتی رهبر ایران ممنوع کرده. فکر میکنید در شرایط کنونی با توجه به تمام این شرایط باید چه زمینه‌ای وجود داشته باشه که در نهایت گفتگوی بین این دو کشور اتفاق بیفته؟
به گمان من ما الان در یک بنبست سیاسی قرار گرفتیم، چون متاسفانه یک بار دیگه مسئله مذاکره با آمریکا یک بعد حیثیتی به خودش گرفته و همین چند روز پیش بود که آقای خامنه ای علناً اعمال کرد که به هیچ وجه جمهوری اسلامی آمادگی مذاکره با ایالات متحده رو نداره و اگر که ما در واقع به پیش شرط های وزیر امور خارجه ایالات متحده هم نگاه بکنیم، اون پیش شرط ها به هیچ شکلی پیش شرط هایی نیستن که مقامات ایرانی توانایی پذیرفتنش رو داشته باشن. این پیش شرط ها شاید لزوماً به منزله تغییر فیزیکی رژیم نباشه، اما صرفا به دنبال تغییر ماهیتی و هویتی حداقل سیاست خارجی رژیم ایران در منطقه است. گرچه که ایران، حاکمیت ایران در واقع یک پوزیشن ضعفی قرار گرفته در شرایطی، اما بعید میدونم که حداقل در آینده بسیار نزدیک رجال سیاسی ایران تن به مذاکره بدن.
آقای شاهی، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. اورژانس ایران از مصدومیت 95 تن بر اثر طوفان، گردباد و گرد و غبار در 5 شهر استان سیستان و بلوچستان خبر داد. سرعت طوفان در زابل روز سه‌شنبه به 115 کیلومتر بر ساعت رسید که سبب شده تا ذرات معلق در هوای این شهر به بیش از 30 برابر شرایط سالم برسد. وزش باد و گرد و خاک تا یک شنبه هفته آینده در شمال این استان ادامه خواهد داشت. رضا سالمی، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران، میگوید امتناع مقداران سه استان شمالی ایران از عرضه این محصول علت مهم افزایش اخیر قیمت آن است. آقای سالمی اظهار امیدواری کرده قیمت مرغ از روزهای ابتدایی هفته آینده کاهش داشته باشد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با اشاره به شعارهای تماشاچیان در مسابقات اخیر فوتبال گفته ممکن است برخی از بازی‌ها بدون تماشاچی برگزار شود. به گفته او اگر احساس شود گروه‌هایی وارد شده و انتظامات را دچار خدشه می‌کنند، این تصمیم گرفته خواهد شد. در بازی‌های اخیر در اهواز، اصفهان و تهران علاوه بر درگیری‌ها میان تماشاگران، شعارهای ضد حکومتی نیز سر داده شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید افزایش قدرت نظامی ایران به معنای صلح طلبی است. روحانی دلیل حمله نکردن آمریکا به ایران رو هزینه های زیاد این اقدام برای آمریکا دانست. روز گذشته نیز ایران از اولین هواپیمای جنگنده خود با نام کوسر رونمایی کرد. این در حالی است که کشورهای منطقه و قدرت‌های غربی برنامه‌های نظامی و موشکی ایران رو باعث اخلال در وضعیت منطقه می‌دونن. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی همراه ماست. آی آریان، برای چی ایران در صدد و تلاش برای ساخت هواپیمای نظامیه؟
این مسبوق به سابقه است. ایران سالهاست که داره تلاش میکنه که در چهارچوب بازدارندگی توان نظامی خودشو به ویژه در ارتباط با نیروی هوایی بالا ببره، برای اینکه به طور کل نیروی هوایی ایران از فرسودگی و کهنگی با داشتن یک ملغمی از هواپیماهای قدیمی رنج میبره. این هواپیمای کوسر هم که تولید شده در همین چارچوبه و تمام شکل ظاهرش نشون میده که یک الگوبرداری شده از هواپیمای F-5 نورتروپ مال آمریکا که حدود 50 سال پیش وارد نیروی هوایی ایران شد.
پس به نظر شما یا به کیفیت و توانایی های تولیدات نظامی ایران میشه اعتماد کرد؟
تا حد زیادی بله، در سطح منطقه، ولی یکی از مشکلات عمده در واقع صنایع نظامی ایران یکی تحریم هاست و دیگری اینه که ایران نمیتونه به خاطر این تحریم ها سلاح‌های جدید رو از خارج بگیره و در همین ارتباط دسترسیش به تکنولوژی پیشرفته و آخرین تکنولوژی موجود بسیار کمه. بنابراین از این نظر اون چرا که تولید میکنه در سطحی نیست که بخواد مثلا در بازار بین المللی یا در سطح منطقه‌ای که کشورها از خارج هواپیما میخرن یا سلاح و تجهیزات میخرن قابل مقایسه باشه.
حسن روحانی گفته که حمله آمریکا به ایران حمله نمیکنه برای اینکه هزینه زیادی داره برای این کشور حمله کردن به ایران. در صورت حمله احتمالی دیگر کشورها یا آمریکا به ایران، آیا توان و قدرت نظامی ایران در حد دفاع هست؟
در حد دفاع هست. ببینید آقای روحانی این حرفی که میزنه این در واقع بیشترش در رابطه با آمریکا برمیگرده به اینکه آمریکا واقعا، یعنی دولت ترامپ، خواهان جنگ با ایران نیست. از راه‌های سیاسی و از راه‌های تحریم و بدون اینکه وارد یک تقابل بشه میخواد ایران رو وادار بکنه که در واقع اون سیاست خودش رو در خاورمیانه عوض بکنه. ولی ایران بزرگترین توان بازدارندگیش توان موشکی است و همین یکی از نکاتی است که در ارتباط با خواسته‌های 12 گانه مایک پومپئو بر روی این انگشت گذاشته شده که بایستی توان موشکی ایران محدود بشه و برد موشک‌های اون از 300 کیلومتر تجاوز نکنه.
آقای آریان، سپاس از همراهی شما. اعلام حکم سنگین 10 سال حبس به دلیل انتشار توییتی که به گفته مسئولان قوه قضاییه توهین به مقدسات بوده اعتراض شماری از کاربران رو در پی داشته، در حالی که به باور برخی توییت منتشر شده از سوی امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار اساساً توهین‌آمیز نبوده. برخی دیگه میگویند به فرض توهین‌آمیز بودن آن نوشته مجازات اعلام شده به اتهام مطرح شده همخوانی نداره. بیشتر ببینید از هومن عسکری.
امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار به دلیل توییتی که روز 1 اردیبهشت منتشر کرده بود به 10 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شده. دادگاه اتهام آقای میراسماعیلی را از جمله توهین به مقدسات و ائمه طاهرین و انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی اعلام کرده. اما توییت جنجالی امیرحسین میراسماعیلی در انتقاد از مواضع احمد علم الهدا امام جمعه مشهد بود که به برگزاری یک جشن در برج سلمان مشهد به شدت اعتراض کرده بود. آقای علم الهدا تا حالا از برگزاری چندین کنسرت در مشهد به بهانه اینکه اینجا حریم امام رضاست جلوگیری کرده. امیرحسین میراسماعیلی در این توییت نوشته بود: درباره علت شهادت امام رضا دو تا روایت هست که یکیش میگه ایشون با خوردن انگور مسموم شدن و دیگری میگه علت شاب انار بوده. پس 100% ایشون به آب انگور و چیپس و ماست هم علاقه داشتن. اون وقت علم الهدا میگه رقص و موسیقی حتک حرمت به امام رضاست. برو خالی نبند، امام رضا از خودمونه بابا. بعد از ایجاد موج انتقادی از سوی رسانه‌ها و افراد موسوم به ارزشی علیه این خبرنگار، او در توییتی دیگر نوشت قصدش از توییت اولی نقد اتفاقات پیش آمده در مشهد مقدس به زبان امروزی و عامیانه قابل درک برای نسل جوان بوده. و حالا بعد از صدور حکم، کاربری به نام هوریس نوشته شخصی که در یک توییت با امام هشتم شیعیان شوخی کرد به 10 سال حبس محکوم شد. اگر واقعیتش رو بخواید، مقدسات همه چیز رو میگیره، هم عقل مسلمون رو و هم عمر بقیه رو. فائزه هم نوشته نام سعید توسی، جرم تجاوز و آزار جنسی کودکان، حکم تبرئه بدون دادگاه رسمی، نام امیرحسین میراسماعیلی، جرم خبرنگار، طنز پرداز، نقاد، حکم 10 سال حبس. نگاهی به صفحه امیرحسین میراسماعیلی در توییتر نشون میده که از پنجشنبه 31 خرداد 1397 تا به امروز هیچ توییتی در صفحه او وجود نداره. آقای میراسماعیلی در یکی از آخرین توییت‌هاش نوشته بود کی میخواید یاد بگیرید، که در عین مدافع بودن میشه منتقد هم بود. طرف چون طرفدار روحانیه هیچ کدوم از گرونی‌ها رو نمیبینه، چون اصولگراست هیچ انتقادی رو به رئیسی یا قالیباف بر نمیتابه، براندازه و هیچ نکته مثبتی رو در مدیران دولتی نمیبینه. این همه بغض و نفرت چرا؟ خودتون اذیت نمیشید؟
ماهنامه ایران فردا در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به دو چهره سیاسی که ماه پیش در گذشتن عباس امیرانتظام که سالها زندانی سیاسی بود و این ماهنامه از او تجلیل کرده به عنوان کسی که سالها زندانی شد اما همواره در سنگر اخلاق باقی ماند، و دیگری هم محمد بسته‌نگار از چهره های ملی مذهبی و داماد آیت الله طالقانی. اما یکی از مطالب مهم و خواندنی این شماره ماهنامه ایران فردا سرمقاله این ماهنامه هست که عنوانش هست مواجهه با بحران، سرکوب یا اصلاح. در این سرمقاله نویسندگان ایران فردا تاکید کردن که نظام‌های سیاسی وقتی دچار بحران میشن که راهکارها و روابط تعبیه شده در اونها قادر به حل مشکلات و مسائل که پیش روی این نظام‌ها قرار می‌گیره نیستن، و جمهوری اسلامی هم به عقیده نویسندگان این ماهنامه در حال حاضر دچار همین مشکل شده. چند موضوع رو در سرمقاله مورد بررسی قرار دادن نویسندگان ایران فردا. اول اینکه تاکید کردن ریشه بحران اخیر در جمهوری اسلامی بخشیش مربوط به سیاست خارجی هست و بخشی دیگر مربوط به سیاست‌های داخلی. 4 فرضیه رو بررسی کرده، 4 حالت رو سرمقاله ایران فردا بررسی کرده. حالت اول این است که مقام‌های جمهوری اسلامی در سطح کلان تصمیم بگیرن که هم مسائل و مشکلات خودشون رو با جهان حل کنن و سیاست خارجی خودشون رو تغییر بدن و هم سیاست داخلی رو تغییر بدن، که به عقیده نویسندگان ایران فردا در این صورت امکان برون رفت از بحران‌های کنونی بیشتر در پیش روی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار خواهد داشت. در وضعیت دوم این ماهنامه نوشته که ممکن است مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر بشن با مذاکره و تغییر سیاست خارجی خودشون بخشی از مشکلات رو حل کنن، اما در سیاست داخلی همچنان به سرکوب دست بزنن، که در این صورت بحران مشروعیت همچنان تداوم خواهد داشت، اگرچه ممکن هست بحران اصلی رو در پیش روی جمهوری اسلامی به تأخیر بندازه. وضعیت سوم وضعیتی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن سیاست خارجی رو تغییر ندن، بلکه سیاست داخلی رو تغییر بدن. به عقیده نویسندگان ایران فردا در این صورت ممکن هست که تا حدی بحران فعلی کاهش پیدا بکنه و حالت چهارم به نوشته ایران فردا این هست که مقام های جمهوری اسلامی همین وضعیت فعلی رو ادامه بدن، یعنی در سیاست داخلی سرکوب کنن، در سیاست خارجی هم عدم مذاکره و مدارا با جهان رو در پیش بگیرن، که در این صورت به نوشته این ماهنامه بحران ها بسیار به نقطه خطر نزدیک خواهد شد و ممکن هست هر اتفاقی بیفته و آینده نامعلوم و حتی به نوشته این ماهنامه آینده سیاهی رو مقام های جمهوری اسلامی برای مردم و ایران آینده هم رقم خواهند زد. اندیشه پویا ماهنامه دیگری است که در شماره اخیر خودش گفتگو داره با احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که سالها بعد از سال 88 ایشون زندانی شد. آقای زیدآبادی انتقاد تندی به اصلاح طلبان انجام داده در این گفتگو با اندیشه پویا و تأکید کرده که اصلاح طلبان با ورود به قدرت اعتبار خودشون رو باختن و اگر با این چشم‌انداز فعلی و با رویه فعلی که اصلاح طلبان در پیش گرفتن که نزدیکی به حاکمیت هست و دوری از مردم، آقای زیدآبادی پیشبینی کرده که اونها باز هم شکست خواهند خورد. و هفته نامه حمل و نقل هم در شماره تازه گفتگو داره با مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران که ایشون گفته ما ترمز فساد رو کشیدیم، اما این به معنای این نیست که فساد در شهرداری وجود نداره، فساد وجود داره، شهرفروشی همچنان وجود داره، منتها ایشون گفته ما در تلاش هستیم با یک شیبی حرکت بکنیم در این دوره از شورا که بتونیم در نهایت فساد رو در شهرداری کاهش بدیم. یک گفتگو هم رو این هفته نامه داره با یکی از نمایندگان مجلس، آقای رمضان علی سلطانی فر که عضو کمیسیون صنایع مجلس هست، درباره بحران خودروسازی در ایران بعد از بازگشت تحریم ها که ایشون پیشنهاد داده باید الگو بگیریم و همکاری کنن جمهوری اسلامی و مقام های دولت آقای روحانی با چین و خودرو رو الگوش رو خودروسازی چی قرار بدن، چرا که کمپانی های بزرگ جهانی دیگه نمیتونن با ایران احتمالاً همکاری داشته باشن.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. هواداران هلندی فوتبال در اقدام زیبا برای کودکانی که در بیمارستان شهر فاینورد بستری هستند و در ورزشگاه این تیم حاضر بودند عروسک پرتاب کردند. در دقیقه 19 بازی تیم فاینورد با تیم اکسلسیور تعدادی از تماشاگران تصمیم گرفتند با پرتاب عروسک به بخشی از ورزشگاه که بچه‌های بیمار در آن حضور داشتند به آنها برای مبارزه با بیماریشان روحیه دهند. مراسم اهدای جوایز موزیک ویدیوی MTV صبح گذشته با حضور جمعی از ستاره‌های مشهور دنیای موسیقی در شهر نیویورک برگزار شد. در این مراسم کاردی بی جایزه بهترین هنرمند جدید سال رو به دست آورد و جایزه بهترین ویدیوی سبک پاپ به آریانا گرانده و بهترین ویدیوی سبک هیپ هاپ به نیکی میناج رسید. از اتفاقات جالب این مراسم حضور مدونا با ظاهر خاصش برای سن بود که با استقبال فراوانی همراه شد. در پایان هم جایزه اصلی MTV که همان جایزه ویژه مایکل جکسون است به جنیفر لوپز تعلق گرفت. حسین بولت دونده سابق دوی سرعت که لقب سریع‌ترین مرد دنیا را یدک می‌کشد ماجراجویی فوتبالی خود را در استرالیا آغاز کرد. او در گفتگو با خبرنگاران گفت که واقعاً برای بازی کردن فوتبال به صورت حرفه‌ای به این کشور آمده و در تصمیم خود کاملاً جدی است. این قهرمان سابق دوی میدانی تمرینات خود را با یک تیم لیگ دست اول استرالیا آغاز کرده است. سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم. سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا، خوش اومدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. آمریکا افراد و شرکت‌های بیشتری را وارد فهرست تحریم‌ها بر علیه روسیه کرد. آلمان میگوید اتحادیه اروپا برای نجات برجام به سیستم پرداخت مستقل از آمریکا نیاز دارد. آمریکا پیشاپیش دور دوم تحریم‌ها بر ضد ایران 11 میلیون بشکه نفت راهی بازار می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های جدید بر روسیه خبر داد که در آن دو شرکت و دو شخص حقیقی هدف قرار گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، این افراد و شرکت‌ها متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بر روسیه هستند که بیش از دو ماه پیش در واکنش به حمله‌های رایانه‌ای و اتهام حمل محصولات نفتی توسط روسیه به کره شمالی اعمال شده بود. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به دنبال برقراری روابط نزدیکتری با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است، دولت وی فشار اقتصادی بیشتری بر مسکو وارد می‌کند. دولت آمریکا دلیل اعمال این تحریم‌ها را فعالیت‌های روسیه در اوکراین و سوریه و نیز تلاش روسیه برای مداخله در مردم‌سالاری غرب توصیف کرده است. مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه مجلس سنا گفتند که از ژانویه 2017 تا کنون 217 تاجر، مقام و شرکت خصوصی و دولتی روسی از جمله 14 بانک و 20 شرکت انرژی مورد تحریم قرار گرفتند. وزیر امور خارجه آلمان میگوید اگر اتحادیه اروپا بخواهد برجام را نجات دهد، به سیستم پرداخت مستقل از آمریکا نیاز دارد. هیکو ماس در یادداشتی در یک روزنامه اقتصادی آلمانی گفته باید خودمختاری اروپا با ایجاد کانال‌های پرداخت مستقل از آمریکا تقویت شود. آلمان همراه با بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و اتحادیه اروپا با انتقاد از خروج آمریکا از برجام همچنان از توافقنامه هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران خارج شدند و اعلام کردند که حاضر به پذیرش خطر معامله با ایران و روبرو شدن با مجازات‌های احتمالی آمریکا نیستند. شرکت راه آهن دولتی آلمان هفته گذشته اعلام کرد دو پروژه خود را در ایران تا یک ماه دیگر متوقف خواهد کرد. شرکت خودروسازی دایملر آلمان هم اعلام کرده فعالیت‌های تجاریش را در ایران متوقف می‌کند. وزارت انرژی ایالات متحده در آستانه اجرایی شدن تحریم‌های خود بر علیه ایران در آبان ماه سال جاری 11 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خود را برای فروش عرضه می‌کند. بر اساس اطلاعیه وزارت انرژی آمریکا، زمان فروش این محموله‌ها از تاریخ اول اکتبر تا 30 نوامبر است. 4 نوامبر برابر با 13 آبان تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران اعمال خواهد شد. همچنین خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در نظر دارد در آغاز تحریم‌های ایران از افزایش قیمت نفت در بازارها جلوگیری کند. حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، روز 26 تیر از طریق شبکه اطلاع رسانی بلومبرگ و خطاب به دونالد ترامپ گفت برای کاهش قیمت نفت از دست دادن به ذخایر استراتژیک آمریکا خودداری کرده و تحریم ایران را لغو کند. در حال حاضر قیمت جهانی نفت پایین است که علت آن را میتوان افت رشد تقاضای نفت دانست. پل منافورت، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، شامگاه سه‌شنبه توسط دادگاهی در ایالت ویرجینیا در 8 مورد از 18 مورد اتهامی که علیه وی مطرح شده بود گناهکار شناخته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رویترز، اعضای هیئت منصفه دادگاه پس از 4 روز بحث و تبادل نظر، پل منافورت را در مواردی چون تخلف بانکی و مالیاتی گناهکار شناختند. اما در مورد اتهام‌های دیگری مانند ارتباط مستقیم با روسیه در جریان مبارزه‌های انتخاباتی به توافق نرسیدند. رویترز می‌افزاید این رأی دادگاه برای دادستان پرونده رابرت مالر که از 15 ماه پیش تحقیقات خود را آغاز کرده یک پیروزی نسبی تلقی می‌شود. به دنبال صدور رأی دادگاه، دونالد ترامپ بار دیگر از پل منافورت به عنوان یک فرد خوب یاد کرد و گفت که از شنیدن این خبر غمگین است. در همین روز در یک دادگاه فدرال در نیویورک، مایکل کوهن، وکیل شخصی پیشین دونالد ترامپ، در پی توافق با دادستان 8 مورد از اتهامهایی که علیه وی مطرح بود، از جمله تخلف بانکی، فرار مالیاتی و نقض قوانین مربوط به تامین مالی مبارزهای انتخاباتی را پذیرفت. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید و اما نوبت می‌رسه به تکرار برنامه صبحانه با خبر. در صبحانه با خبر امروز، رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران برای گفتگو را بی اهمیت خواند. استراتژی دونالد ترامپ در قبال ایران چیست؟ رونمایی از نخستین جنگنده ایرانی، نگاهی به توان نظامی ایران. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی با رویترز به اظهار نظر درباره احتمال دیدار و مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی پرداخته است. او پیشتر اعلام آمادگی کرده بود که بدون پیش شرط حاضر به مذاکره با ایران است. مسئله که البته با واکنش منفی سران و مقامات ایران روبرو شد و رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مذاکره با آمریکا ممنوع است. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
چنانچه مقام های ایران بخواهند با آنها دیدار خواهم کرد و در غیر این صورت این موضوع برایم اهمیتی ندارد. این تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکره با ایران است که در گفتگو با رویترز بیان شده. دونالد ترامپ که آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران خارج کرده و تحریم‌های مربوطه را علیه ایران بازگردانده، طی هفته‌های گذشته برای مذاکره با جمهوری اسلامی حتی بدون پیش شرط اعلام آمادگی کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز 3 ژوئیه گفته بود که اگر ایرانی‌ها بخواهند او حاضر به ملاقات با آنهاست. آقای ترامپ در آن زمان در پاسخ به سوالی درباره شرایطش برای دیدار با مقام های ایرانی چند بار تاکید کرده بود که هیچ شرطی برای چنین دیداری ندارد. گفته بود اگر آنها بخواهند ملاقات کنند ما هم ملاقات میکنیم. این هم برای کشور خوب است، هم برای آنها، هم برای ما و هم برای جهان. او همچنین دو روز بعد گفته بود احساس من این است که آنها به زودی با ما صحبت خواهند کرد. شاید هم نه، اما این هم عیبی ندارد. اما پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران جهت یافتن جایگزینی برای برجام واکنش منفی رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ایران را در پی داشت. آیت الله خامنه‌ای با ممنوع کردن مذاکره با آمریکا اعلام کرد که در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین شده هم عبور کردند. از سوی دیگر حسن روحانی نیز در واکنش به صحبت‌های دونالد ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط گفته بود جمهوری اسلامی با همه دنیا در حال تعامل و مذاکره است و آمریکایی‌ها نیز خود شرایط مذاکره با تهران را از بین بردند.
پس کسی که از مذاکره خارج شده و پشت کرده به مذاکره ترامپ هست و دولت ترامپ هست.
به گفته رئیس جمهوری ایران با وجودی که روند مذاکرات ایران و آمریکا داشت به خوبی پیش می‌رفت، آمریکا خودش آن را تخریب کرده و پل را خراب کرده است. دونالد ترامپ در ماه مه امسال اعلام کرد که آمریکا از توافق اتمی با ایران برجام خارج می شود. موج اول تحریم ها علیه ایران از ساعت 8:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 16 مرداد به وقت تهران اجرایی شدند. بخش دوم تحریم ها نیز از روز 13 آبان ماه امسال اجرایی خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب همانطور که در گزارش دیدید و شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر ایرانی ها بخواهند دیدار میکنیم وگرنه برای من اهمیتی ندارد. افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل، همراه ماست. آقای شاهی، از نگاه شما استراتژی آمریکا در قبال ایران چیه؟
به گمان من استراتژی حاکم واشنگتن در قبال ایران همان وعده هایی است که آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیشون قولش رو داده بودن. و فراموش نکنیم که یکی از انتقادهای اصلی که آقای ترامپ به سیاست خارجی آقای اوباما داشتن در دوران کارزار انتخاباتیشون و حتی بعد از رسیدن به کاریدورهای قدرت در کاخ سفید، به ذم ایشون نرمش و انعطاف بیش از اندازه در قبال ایران بود و همینطور که وعده دادن از برجام خارج شدن و روز به روز اهرم‌های فشار رو در قبال ایران بیشتر میکنند. ما امروز شاهد این هستیم که این فشارهایی که از طرف واشنگتن داره اعمال میشه یک بعد منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای هم داره. ما امروز شاهد ظهور یک ائتلاف جدید هستیم، یک مثلثی جدید که برگرفته شده از عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحده که سامانه کلان اقتصاد ایران رو هدف گرفتن. گرچه که در چند هفته گذشته آقای ترامپ اشاره هایی به در واقع مذاکره کرده و امکان مذاکره کرده، به گمان من در واقع نیت آقای ترامپ و دولت فعلی ایالات متحده برای مذاکره به مفهوم واقعی کلمه آنچنان جدی نیست، چون به نظر من بر اونها هویدا است، همینطور که بازیگران اصلی سیاست خارجی ایران در چند هفته گذشته مشخصش کردن، آقای خامنه ای و سپاه پاسداران و حتی اخیراً دولت، ایران در شرایط فعلی حداقل قصد مذاکره رو نداره و با اعمال چنین در واقع سیاست هایی و همچین اشاره هایی مثلا به احتمال مذاکره، به نظر من دولت ترامپ داره به شکلی در واقع فشارهای روحی روانی رو روی ایران بیشتر میکنه.
اشاره کردن که دولت ترامپ داره فشارها رو بیشتر میکنه و از این طرف هم از سوی دیگه هم ایران نمیخواد مذاکره کنه و حتی رهبر ایران ممنوع کرده. فکر میکنید در شرایط کنونی با توجه به تمام این شرایط باید چه زمینه‌ای وجود داشته باشه که در نهایت گفتگوی بین این دو کشور اتفاق بیفته؟
به گمان من ما الان در یک بنبست سیاسی قرار گرفتیم، چون متاسفانه یک بار دیگه مسئله مذاکره با آمریکا یک بعد حیثیتی به خودش گرفته و همین چند روز پیش بود که آقای خامنه ای علناً اعمال کرد که به هیچ وجه جمهوری اسلامی آمادگی مذاکره با ایالات متحده رو نداره و اگر که ما در واقع به پیش شرط های وزیر امور خارجه ایالات متحده هم نگاه بکنیم، اون پیش شرط ها به هیچ شکلی پیش شرط هایی نیستن که مقامات ایرانی توانایی پذیرفتنش رو داشته باشن. این پیش شرط ها شاید لزوماً به منزله تغییر فیزیکی رژیم نباشه، اما صرفا به دنبال تغییر ماهیتی و هویتی حداقل سیاست خارجی رژیم ایران در منطقه است. گرچه که ایران، حاکمیت ایران در واقع یک پوزیشن ضعفی قرار گرفته در شرایطی، اما بعید میدونم که حداقل در آینده بسیار نزدیک رجال سیاسی ایران تن به مذاکره بدن.
آقای شاهی، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. اورژانس ایران از مصدومیت 95 تن بر اثر طوفان، گردباد و گرد و غبار در 5 شهر استان سیستان و بلوچستان خبر داد. سرعت طوفان در زابل روز سه‌شنبه به 115 کیلومتر بر ساعت رسید که سبب شده تا ذرات معلق در هوای این شهر به بیش از 30 برابر شرایط سالم برسد. وزش باد و گرد و خاک تا یک شنبه هفته آینده در شمال این استان ادامه خواهد داشت. رضا سالمی، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران، میگوید امتناع مرغداران سه استان شمالی ایران از عرضه این محصول علت مهم افزایش اخیر قیمت آن است. آقای سالمی اظهار امیدواری کرده قیمت مرغ از روزهای ابتدایی هفته آینده کاهش داشته باشد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با اشاره به شعارهای تماشاچیان در مسابقات اخیر فوتبال گفته ممکن است برخی از بازی‌ها بدون تماشاچی برگزار شود. به گفته او اگر احساس شود گروه‌هایی وارد شده و انتظامات را دچار خدشه می‌کنند، این تصمیم گرفته خواهد شد. در بازی‌های اخیر در اهواز، اصفهان و تهران علاوه بر درگیری‌ها میان تماشاگران، شعارهای ضد حکومتی نیز سر داده شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید افزایش قدرت نظامی ایران به معنای صلح طلبی است. روحانی دلیل حمله نکردن آمریکا به ایران رو هزینه های زیاد این اقدام برای آمریکا دانست. روز گذشته نیز ایران از اولین هواپیمای جنگنده خود با نام کوسر رونمایی کرد. این در حالی است که کشورهای منطقه و قدرت‌های غربی برنامه‌های نظامی و موشکی ایران رو باعث اخلال در وضعیت منطقه می‌دونن. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی همراه ماست. آقای آریان، برای چی ایران در صدد و تلاش برای ساخت هواپیمای نظامیه؟
این مسبوق به سابقه است. ایران سالهاست که داره تلاش میکنه که در چهارچوب بازدارندگی توان نظامی خودش رو به ویژه در ارتباط با نیروی هوایی بالا ببره، برای اینکه به طور کل نیروی هوایی ایران از فرسودگی و کهنگی با داشتن یک ملغمی از هواپیماهای قدیمی رنج میبره. این هواپیمای کوسر هم که تولید شده در همین چارچوبه و تمام شکل ظاهرش نشون میده که یک الگوبرداری شده از هواپیمای F-5 نورتروپ مال آمریکا که حدود 50 سال پیش وارد نیروی هوایی ایران شد.
پس به نظر شما یا به کیفیت و توانایی های تولیدات نظامی ایران میشه اعتماد کرد؟
تا حد زیادی بله، در سطح منطقه، ولی یکی از مشکلات عمده در واقع صنایع نظامی ایران یکی تحریم هاست و دیگری اینه که ایران نمیتونه به خاطر این تحریم ها سلاح‌های جدید رو از خارج بگیره و در همین ارتباط دسترسیش به تکنولوژی پیشرفته و آخرین تکنولوژی موجود بسیار کمه. بنابراین از این نظر اون چرا که تولید میکنه در سطحی نیست که بخواد مثلا در بازار بین المللی یا در سطح منطقه‌ای که کشورها از خارج هواپیما میخرن یا سلاح و تجهیزات میخرن قابل مقایسه باشه.
حسن روحانی گفته که آمریکا به ایران حمله نمیکنه برای اینکه هزینه زیادی داره برای این کشور حمله کردن به ایران. در صورت حمله احتمالی دیگر کشورها یا آمریکا به ایران، آیا توان و قدرت نظامی ایران در حد دفاع هست؟
در حد دفاع هست. ببینید آقای روحانی این حرفی که میزنه این در واقع بیشترش در رابطه با آمریکا برمیگرده به اینکه آمریکا واقعا، یعنی دولت ترامپ، خواهان جنگ با ایران نیست. از راه‌های سیاسی و از راه‌های تحریم و بدون اینکه وارد یک تقابل بشه میخواد ایران رو وادار بکنه که در واقع اون سیاست خودش رو در خاورمیانه عوض بکنه. ولی ایران بزرگترین توان بازدارندگیش توان موشکی است و همین یکی از نکاتی است که در ارتباط با خواسته‌های 12 گانه مایک پومپئو بر روی این انگشت گذاشته شده که بایستی توان موشکی ایران محدود بشه و برد موشک‌های اون از 300 کیلومتر تجاوز نکنه.
آقای آریان، سپاس از همراهی شما. اعلام حکم سنگین 10 سال حبس به دلیل انتشار توییتی که به گفته مسئولان قوه قضاییه توهین به مقدسات بوده اعتراض شماری از کاربران رو در پی داشته، در حالی که به باور برخی توییت منتشر شده از سوی امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار اساساً توهین‌آمیز نبوده. برخی دیگه میگویند به فرض توهین‌آمیز بودن آن نوشته مجازات اعلام شده به اتهام مطرح شده همخوانی نداره. بیشتر ببینید از هومن عسکری.
امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار به دلیل توییتی که روز 1 اردیبهشت منتشر کرده بود به 10 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شده. دادگاه اتهام آقای میراسماعیلی را از جمله توهین به مقدسات و ائمه طاهرین و انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی اعلام کرده. اما توییت جنجالی امیرحسین میراسماعیلی در انتقاد از مواضع احمد علم الهدا امام جمعه مشهد بود که به برگزاری یک جشن در برج سلمان مشهد به شدت اعتراض کرده بود. آقای علم الهدا تا حالا از برگزاری چندین کنسرت در مشهد به بهانه اینکه اینجا حریم امام رضاست جلوگیری کرده. امیرحسین میراسماعیلی در این توییت نوشته بود: درباره علت شهادت امام رضا دو تا روایت هست که یکیش میگه ایشون با خوردن انگور مسموم شدن و دیگری میگه علت شاب انار بوده. پس 100% ایشون به آب انگور و چیپس و ماست هم علاقه داشتن. اون وقت علم الهدا میگه رقص و موسیقی حد که حرمت به امام رضاست. برو خالی نبند، امام رضا از خودمونه بابا. بعد از ایجاد موج انتقادی از سوی رسانه‌ها و افراد موسوم به ارزشی علیه این خبرنگار، او در توییتی دیگر نوشت قصدش از توییت اولی نقد اتفاقات پیش آمده در مشهد مقدس به زبان امروزی و عامیانه قابل درک برای نسل جوان بوده. و حالا بعد از صدور حکم، کاربری به نام هوریس نوشته شخصی که در یک توییت با امام هشتم شیعیان شوخی کرد به 10 سال حبس محکوم شد. اگر واقعیتش رو بخواید، مقدسات همه چیز رو میگیره، هم عقل مسلمون رو و هم عمر بقیه رو. فائزه هم نوشته نام سعید توسی، جرم تجاوز و آزار جنسی کودکان، حکم تبرئه بدون دادگاه رسمی، نام امیرحسین میراسماعیلی، جرم خبرنگار، طنز پرداز، نقاد، حکم 10 سال حبس. نگاهی به صفحه امیرحسین میراسماعیلی در توییتر نشون میده که از پنجشنبه 31 خرداد 1397 تا به امروز هیچ توییتی در صفحه او وجود نداره. آقای میراسماعیلی در یکی از آخرین توییت‌هاش نوشته بود کی میخواید یاد بگیرید، که در عین مدافع بودن میشه منتقد هم بود. طرف چون طرفدار روحانیه هیچ کدوم از گرونی‌ها رو نمیبینه، چون اصولگراست هیچ انتقادی رو به رئیسی یا قالیباف بر نمیتابه، براندازه و هیچ نکته مثبتی رو در مدیران دولتی نمیبینه. این همه بغض و نفرت چرا؟ خودتون اذیت نمیشید؟
ماهنامه ایران فردا در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به دو چهره سیاسی که ماه پیش در گذشتن عباس امیرانتظام که سالها زندانی سیاسی بود و این ماهنامه از او تجلیل کرده به عنوان کسی که سالها زندانی شد اما همواره در سنگر اخلاق باقی ماند، و دیگری هم محمد بسته‌نگار از چهره های ملی مذهبی و داماد آیت الله طالقانی. اما یکی از مطالب مهم و خواندنی این شماره ماهنامه ایران فردا سرمقاله این ماهنامه هست که عنوانش هست مواجهه با بحران، سرکوب یا اصلاح. در این سرمقاله نویسندگان ایران فردا تاکید کردن که نظام‌های سیاسی وقتی دچار بحران میشن که راهکارها و روابط تعبیه شده در اونها قادر به حل مشکلات و مسائل که پیش روی این نظام‌ها قرار می‌گیره نیستن، و جمهوری اسلامی هم به عقیده نویسندگان این ماهنامه در حال حاضر دچار همین مشکل شده. چند موضوع رو در سرمقاله مورد بررسی قرار دادن نویسندگان ایران فردا. اول اینکه تاکید کردن ریشه بحران اخیر در جمهوری اسلامی بخشیش مربوط به سیاست خارجی هست و بخشی دیگر مربوط به سیاست‌های داخلی. 4 فرضیه رو بررسی کرده، 4 حالت رو سرمقاله ایران فردا بررسی کرده. حالت اول این است که مقام‌های جمهوری اسلامی در سطح کلان تصمیم بگیرن که هم مسائل و مشکلات خودشون رو با جهان حل کنن و سیاست خارجی خودشون رو تغییر بدن و هم سیاست داخلی رو تغییر بدن، که به عقیده نویسندگان ایران فردا در این صورت امکان برون رفت از بحران‌های کنونی بیشتر در پیش روی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار خواهد داشت. در وضعیت دوم این ماهنامه نوشته که ممکن است مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر بشن با مذاکره و تغییر سیاست خارجی خودشون بخشی از مشکلات رو حل کنن، اما در سیاست داخلی همچنان به سرکوب دست بزنن که در این صورت بحران مشروعیت همچنان تداوم خواهد داشت، اگرچه ممکن هست بحران اصلی رو در پیش روی جمهوری اسلامی به تأخیر بندازه. وضعیت سوم وضعیتی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن سیاست خارجی رو تغییر ندن، بلکه سیاست داخلی رو تغییر بدن. به عقیده نویسندگان ایران فردا در این صورت ممکن هست که تا حدی بحران فعلی کاهش پیدا بکنه و حالت چهارم به نوشته ایران فردا این هست که مقام های جمهوری اسلامی همین وضعیت فعلی رو ادامه بدن، یعنی در سیاست داخلی سرکوب کنن، در سیاست خارجی هم عدم مذاکره و مدارا با جهان رو در پیش بگیرن، که در این صورت به نوشته این ماهنامه بحران ها بسیار به نقطه خطر نزدیک خواهد شد و ممکن هست هر اتفاقی بیفته و آینده نامعلوم و حتی به نوشته این ماهنامه آینده سیاهی رو مقام های جمهوری اسلامی برای مردم و ایران آینده هم رقم خواهند زد. اندیشه پویا ماهنامه دیگری است که در شماره اخیر خودش گفتگو داره با احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که سالها بعد از سال 88 ایشون زندانی شد. آقای زیدآبادی انتقاد تندی به اصلاح طلبان انجام داده در این گفتگو با اندیشه پویا و تاکید کرده که اصلاح طلبان با ورود به قدرت اعتبار خودشون رو باختن و اگر با این چشم‌انداز فعلی و با رویه فعلی که اصلاح طلبان در پیش گرفتن که نزدیکی به حاکمیت هست و دوری از مردم، آقای زیدآبادی پیشبینی کرده که اونها باز هم شکست خواهند خورد. و هفته‌نامه حمل و نقل هم در شماره تازه گفتگو داره با مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران که ایشون گفته ما ترمز فساد رو کشیدیم، اما این به معنای این نیست که فساد در شهرداری وجود نداره، فساد وجود داره، شهرفروشی همچنان وجود داره، منتها ایشون گفته ما در تلاش هستیم با یک شیبی حرکت بکنیم در این دوره از شورا که بتونیم در نهایت فساد رو در شهرداری کاهش بدیم. یک گفتگو هم رو این هفته‌نامه داره با یکی از نمایندگان مجلس، آقای رمضان علی سبحانی فرد، عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره بحران خودروسازی در ایران بعد از بازگشت تحریم ها که ایشون پیشنهاد داده باید الگو بگیریم و همکاری کنن جمهوری اسلامی و مقام های دولت آقای روحانی با چین و خودرو رو الگوش رو خودروسازی چی قرار بدن، چرا که کمپانی های بزرگ جهانی دیگه نمیتونن با ایران احتمالاً همکاری داشته باشن.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. هواداران هلندی فوتبال در اقدام زیبا برای کودکانی که در بیمارستان شهر فاینورد بستری هستند و در ورزشگاه این تیم حاضر بودند عروسک پرتاب کردند. در دقیقه 19 بازی تیم فاینورد با تیم اکسلسیور تعدادی از تماشاگران تصمیم گرفتند با پرتاب عروسک به بخشی از ورزشگاه که بچه‌های بیمار در آن حضور داشتند به آنها برای مبارزه با بیماریشان روحیه دهند. مراسم اهدای جوایز موزیک ویدیوی MTV صبح گذشته با حضور جمعی از ستاره‌های مشهور دنیای موسیقی در شهر نیویورک برگزار شد. در این مراسم کاردی بی جایزه بهترین هنرمند جدید سال را به دست آورد و جایزه بهترین ویدیوی سبک پاپ به آریانا گرانده و بهترین ویدیوی سبک هیپ هاپ به نیکی میناژ رسید. از اتفاقات جالب این مراسم حضور مدونا با ظاهر خاصش برای سن بود که با استقبال فراوانی همراه شد. در پایان هم جایزه اصلی MTV که همان جایزه ویژه مایکل جکسون است به جنیفر لوپز تعلق گرفت. حسین بولت دونده سابق دوی سرعت که لقب سریع‌ترین مرد دنیا را یدک می‌کشد ماجراجویی فوتبالی خود را در استرالیا آغاز کرد. او در گفتگو با خبرنگاران گفت که واقعاً برای بازی کردن فوتبال به صورت حرفه‌ای به این کشور آمده و در تصمیم خود کاملاً جدی است. این قهرمان سابق دو میدانی تمرینات خود را با یک تیم لیگ دست اول استرالیا آغاز کرده است. سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند و شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.